که هدف این برنامه است برای ماندگاری در تاریخ و برای آشنایی هرچه بهتر نسل جوانمون با امام شهید امت اسلام و ایران. امیدوارم که این گفتگو از این منظر مفید فایده واقع بشه، که البته با حضور شما حتما اینجوری خواهد. در ابتدا یک پرسش شخصی که البته شاید این پرسش بیشمار تکرار بشه در این برنامه، به دلیل اینکه شما در فواصل مختلف این امکان رو داشتید که با رهبر شهیدمون هم مجلس باشید، جلساتی رو با ایشون به صورت خصوصی برگزار کنید، خاطراتشون رو بشنوید و نکاتی که حالا خود شما برام بیان کنید. ولی پرسش اول من اینه که اولین مواجهه شما با حضرت آیت الله شهید سید علی حسینی خامنه‌ای کجا بود، چگونه بود و به چه صورتی انجام شد؟
شاید اگه بخوام دقیقاً بگم خیلی یادم نیاد کدوم دیدار اول بوده، ولی الان که به ذهنم مراجعه میکنم تصور میکنم یه دیداری بود، جمعی از اهالی قلم با حضرتشون داشتن که در انتها ایشون بنده رو مورد خطاب قرار دادن، رفتم جلو راجب این برنامه از سرزمین نور صحبت کردن و از آقای میرکیانی هم که سردبیرش بود یاد کردن که گفتم ایشون هم هستن، اومدن جلو، هر دو دستشون رو بوسیدیم و خیلی ابراز تفقد کردن. دیگه بعدش همین قضیه مجموعه از سرزمین نور بود که از رادیو سراسری شروع به پخش شد، داستان زندگی رسول اکرم بود، بنده نویسندش بودم، یه مجموعه بسیار توانمندی هم در رادیو به بهترین شکل ممکن این رو به صورت اجرا در آوردن. مثلا اون زمان مدیر رادیو آقای زورق بود که ایشون خیلی مایه گذاشت روی این برنامه، بهترین دوبلورهای سینمای ایران رو دعوت کردن برای اولین بار برای یه برنامه رادیویی. خب به هر حال دستمزدشون هم بالاتر بود ولی کیفیت کار خیلی عالی شد. برای این برنامه موسیقی مخصوص ساختن آقای شهبازیان، هم آرم مخصوص درست کردن هم موزیک مت، و خلاصه یه چیز خیلی آبرومندی شد. این مورد توجه بسیاری از بزرگان و در رأسشون حضرت آقا قرار گرفته بود و سال بین 73 تا 76 بود. دعوت کرده بودن از عوامل این برنامه که خدمت ایشون شرفیاب بشن و تقدیر کنن ازشون، یعنی ما دعوت شدیم از طرف ایشون. و اتفاقا روز این حضور و تقدیر مصادف شد با روز تشییع جنازه آقا سید احمد خمینی فرزند برومند امام، یعنی اون اتفاق بعد از اینکه ما دعوت شده بودیم افتاد، اصلا فوت ایشون که خود حضرت آقام در دانشگاه روی جسد ایشون نماز قرار بود بخونن، ما گفتیم به هم میخوره، زنگ زدن گفتن نه برنامه سر جای خودش هست، که رفتیم. همون موقع آقا هم از دانشگاه تهران رسیدند و آمدن تو جلسه و گفتن البته امروز برای ما روز تلخی بود ولی چون با شما قول داده بودیم باید سر وقت این قول رو عمل میکردیم. که خب
خود همین نکته آموزنده است.
بله
استاد، همین که وفای به عهد در حد تا شرایط سخت رو همیشون
دیدار. بله. بسیار شیرین و پرباری بود، برای ما خیلی لذت بخش بود. همه ی عوامل برنامه رو تجلیل کردن و به طور ویژه متنش، نویسنده متن رو که بنده بودم، مطالبی که فرمودن که روی سایتشون هست وقت این برنامه اجازه نمیده ما وارد جزئیات بشیم، و در انتها هم از تک تک گردانندگان اجرا کنندگان تقدیر به عمل آوردن از طریق آقای محمدی گلپایگانی هم که اونجا بودن. من یادم یکی هدیه به همه دادند.
بله.
از طریق آقای محمدی گلپایگانی. الحمدلله بنا به لطفی که ایشون به طور کلی به اهالی فرهنگ و هنر و ادبیات داشتن، جلسات متعددی ما توفیق حضور در جمع
چند جلسه استاد شما
اون جمع های 30-40 نفره که چندین مورد بود، مثلا یه موردش کمی که عرض کردم بود، یک موردش روزی بود که ما انجمن قلم ایران رو تأسیس کردیم. خب بند در واقع شروع کننده تأسیس این بودم، فکر رو دنبال کردم، 20 نفر 19 نفر دیگه غیر از خود بنده همکاری کردن. این تشکل در سال 1378 اعلام موجودیت کرد. ما سال گمون میکنم سال 1381 بود، درخواست ملاقات کردیم با حضرت آقا راجب همین انجمن قلم ایران، که خب لطف کردن وقت دادن. ما حدود 37-38 نفر هم مؤسسان هم یه عده اعضای مؤثرتر خدمت ایشون رسیدیم در یه جمع کوچک. اونجا حضرت آقا آغوش باز کردن و بنده رو در آغوش گرفتن به عنوان کسی که حالا پیشتاز این قضیه بود، که خیلی برای بنده هم تکان دهنده بود و هم در واقع اشکم رو در آورد. بعدم جلسه مفصلی بود، همه حرفاشون رو زدن. حضرت آقا بعد در انتها صحبتاشون رو کردن، نماز رو هم پشت سریشون خوندیم. این یه دیدار بود خیلی مهم بود. یه دیدار دیگری بود که اون دیدار البته منجر شد به این که ما کمک هایی شد به انجمن قلم، که هنوز هم ما الحمدلله برخورداریم، مکانی رو از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به صورت امانی در اختیار ما گذاشتن که ما سال هاست از اونجا داریم استفاده میکنیم. در واقع اولین و فراگیرترین تشکل رسمی قانونی انجام اهل قلم رو در ایران ما تأسیس کردیم. قبل از ما چند تشکل دیگه شکل گرفته بود، یه جایی رسیده بود، منحل شده بود.
این انجمن رو شخص رهبر شهید انقلاب تایید کردن و
بله
فعالیت ها
جملاتی هم گفتن که الان به صورت در واقع تاج افتخار این تشکل هست. ولی بازم از این دیدارها مانند اینها داشتیم، ولی مهمترینش آذر ماه 1384 بود. بله قبلش دعوت کردن از دفتر که میخوان خاطرات حضرت آقا رو به صورت شفاهی ضبط کنن، خاطرات از تولد تا پیروزی انقلاب، و یه جمع 3-4 نفره از اهل قلم رو میخواستن نویسنده که در این جلسات حضور پیدا کنند، سوال کنند، پاسخ بشنوند و این ضبط هم صوتی هم تصویری بشه و هم متن اینها بعداً پیاده میشد و نگهداری میشد. که بنده و 3 نفر دیگه برای این کار نامزد شدیم. سرپرستی گروه رو به بنده واگذار کردن از طرف دفتر. قبل از این که به شهادت برسن حضرت آقا، به بنده اجازه دادن این رو بگم. یعنی ما نمی رفتیم این بر اون بر بگیم آقا ما می رفتیم پیش حضور آقا خاطرات ضبط میکردیم، نمی گفتیم، یعنی قرارمون هم نبود، ولی به بنده اجازه دادن بگم.
چطور؟
دیگه حالا موردی پیش آمد، یه جای برنامه تلویزیونی بنده رو دعوت کردن راجع به همین موضوع. من استعلام کردم، یکی از آقازاده ها گفتن اشکال نداره شما خودتون رو بگید. تا اسفند 1391 به مدت 7 سال، البته خب در طول سال ایشون ماه اعتکاف رو دیگه جلسات اینجوری رو لغو میکردن، ماه رمضان دیگه نبود، تعطیلات نوروز بود، گاهی اتفاقاتی تو کشور میافتاد، وگرنه قرارش این بود ما هر هفته 5 شنبه‌ها ساعت 11 تا اذان ظهر خدمت ایشون مشرف بشیم و این خاطرات رو ضبط کنیم.
متوسط چند جلسه در سال میشد؟
تهش که حساب کردیم، یکی از دوستان که آمارش رو دقیق‌تر یادداشت کرده بودن، 160 جلسه شد.
160 جلسه.
هر جلسه حداقل 1 ساعت بود. یعنی ما این توفیق عظما رو داشتیم که الحمدلله این 160 جلسه رو 160 ساعت رو مستقیم در خدمت ایشون بودیم. البته معمولا هم 2 تا از آقازاده ها هم تشریف داشتن اونجا و حالا 1-2 نفر دیگه هم غیر از ما که سرپرستی بخش فرهنگی قضیه رو داشتن حضور داشتن. اینا همه ضبط شد، همش تو کتابخونه حضرت آقا بود. نکته که من میخوام عرض کنم اینه که من همون زمان خدمت آقازاده ها عرض کردم گفتم این خاطرات خب برای خود ما همه اینا تازگی داشت. گفتم این خاطرات اگر پخش بشه و مردم اینها رو ببینن، بسیاری از این تبلیغات سو و منفی که راجب حضرت آقا متاسفانه در رادیوهای بیگانه، تلویزیونهای بیگانه، در سطح طبقاتی از قشرهای از مردم که بی اطلاعاً منتشر بشه، تصور عمومی جامعه اصلا زیر و رو میشه نسبت به حضرت آقا. یعنی اصلا دلهای بسیاری جذب خواهد شد، حالا به هر دلیل، یا خود حضرت آقا اجازه نمیدادن یا آقازاده ها صلاح ندانستند، تا امروز خود اونها پخش نشده که خود حضرت آقا نشستن صوت تصویر دارن تعریف میکنن و تعریف کردن ایشون فوق‌العاده است. یعنی شما وقتی ایشون تعریف میکنن انگار دارید یه روان میخونید، تمام چیزها رو با جزئیات تصویری میبینید، چون ایشون تصویری توضیح.
اینکه خود شما این رو اینطور بیان میفرمایید جالبه، با توجه به تجربه شما در تصویرسازی متن، آنچه که شما در کلام جاری میکردید به همه مردم ایران شیفته بودن. حالا از سرزمین نور گفتید، این جمله رهبر شهید انقلاب حالا جالب بودی، ایشون به خطاب به حضرت عالی میگن که گاهی با دست پاچگی ساعت رو نگاه میکردن که شنیدن برنامه از سرزمین نور رو از دست ندن. خب این توجه و این جزئی نگری به موضوعات، شما که با ایشون اون سلفت داشتید در این جلسات، شاید بهتر بتونید برامون روایت کنید این چه معنی داره، چه پیامی داره این گونه به بخش ادبیات نگاه کردن، این گونه به حوزه روایتگری نگاه. این که یه جایی تمجید میکنن، یه جایی هم اتفاقا میان تذکر میدن. اینو برای ما تشریح بفرمایید، در جلساتی که با ایشون تشریح داشتید چطور این رو میافتید که نگاه ایشون از اون نگاه کلان رهبری جامعه به یک راهکنش اجرایی ختم میشه؟
بله، یه ویژگی در هم حضرت امام خمینی هم حضرت امام خامنه‌ای مشترک بود، این بود که شاید یه تمایز خاصی با سایر مراجع و بزرگان دین ما داشتن این بود که اهل ادبیات بودند. یعنی خود حضرت امام به گفته که نقل می‌شد از آقا سید احمد، بعضی از رمان‌های مشهور غربی رو خونده بودند، مثلا بی‌نوایان رو خونده بودند
امام.
بله، اسم برده بودند، باید کسی جستجو کنه پیدا می‌کرد. حضرت آقا دیگه به طریق اولا هم در خب حضرت امام خمینی که شاعر هم بودن، اهل شعر هم بودن، حضرت آقا به طریق اولا هم در داستان هم در شعر فوق‌العاده غور کرد. ایشون از نوجوانی عضو کتابخانه آستان قدس رضوی بودن، تقریبا عمده مهمترین رمان‌های بزرگ دنیا رو از همون سنین خونده بودن. مثلا بعضی ها کتاب ها رو ایشون اسم می بردن، من حتی اسم نویسندش هم به گوش ما نخوردم، مثلا میشل زواگا رو می گفتن.
بله،
این مال یه نسل قبل از ما بود، تمام آثار این رو خوند، فوق‌العاده پرکار این نویسنده. یا بسیاری از شاهکارهای ادبی رو در واقع وقتی ایشون توصیه کردن ما رفتیم، من خودم رفتم خوندم، حالا نمیدونم بقیه رفتن خوندن یا نه، من تا قبلش نخوندم.
به گمان من یکی از بدترین و پرخسارتترین تنبلی ها تنبلی در خوندن کتاب است، که هرچه هم انسان به این تنبلی میدان بدهد بیشتر می شود. کتابخوانی باید ترویج شود در جامعه و این کار بر عهده همه دستگاه‌هایی است که در این زمینه مسئولند.
یه مصداق رو من بخوام عرض کنم، بله الان یه خورده ذهنم رفت عقب‌تر، یه دیدار ما در حوزه هنری به طور خاص با حضرت آقا داشتیم، یعنی گفتن که بریم دیدار حضرت آقا، هنرمندان حوزه هنری، هنرمندان رشته مختلف، دهه 70 بود، بله دهه 60 بود، نخه ایشون اونجا اولین صحبتشون این بود، هی چند تا رمان رو اسم بردن، اینا رو خوندید؟ باور کنید بعضیش حتی اسمش هم به گوش ما نخورده بود، حالا خوندن که بمانه.
شما که تازه خودتون نویسندید،
هی ما خجالت کشیدیم، هی خجالت کشیدیم. این کاظم چلیپا نقاشه، مال حوزه بود، این بغل دست من نشسته بود، به شوخی به من گفت که ما باید برای تو این جلسه یوزباشی رو می آوردی. حالا یوزباشی کی بود؟ یوزباشی کتابدار حوزه بود، اون چون حالا اقل با اسامی کتاب ها آشنا بود حداقل اسمشو می دونست. خب ما باید اون رو می آوردیم با خودمون. خلاصه این باعث می شد که می رفتم مخصوصا بعضی از این آثاری رو که خیلی ایشون روش تاکید داشتن می رفتیم می خونیم. من خودم مثلا جنگ و صلح رو بارها قبل از اینکه ایشون بگن شروع کرده بودم به خوندن،
ولی با این نگاه تازه
150 صفحه میرفتم جلو هی ولش میکردم، حوصله‌ام نمیشد. بعد که دیدم ایشون تاکید میکنه رفتم کامل خوندم. بعد از اینکه کامل خوندم یه نقد 300 صفحه‌ای راجبه اون نوشتم، شد یه کتاب که الان سه بارم چاپ شد. بعد رفتم اونو تلخیص کردم در یک سوم، یعنی مثلا چند هزار صفحه از جنگ و صلح من مثلا به 1600 صفحه چقدر تلخیصش خواهم بگم که، یا مثلا دون آرام مال میخائیل شلوخوف، خب یه رمان بسیار مفصله، یعنی اینقدر قطرش.
یه مقایسه هم دارن با گذر از رنج ها.
بله ایشون اینو گفتن، من رفتم به خاطر ایشون گفته بودن برای که یا کم نیارم رفتم خوندم. بعد یه نقدم راجبه این نوشتم، نقد مفصل که چاپ شد، گذر از رنج های آلکسی تولستوی رو گفتن، رفتم خوندم، اونم سه مجله.
تسلط عجیبی به ادبیات کلاسیک داشت.
بله و کامل اون رو خوندم، دوباره نقد کردم. در یه جلسه دیگه از شقایق و برف هانری تروایا گفتن، نویسنده اصالتاً روسی مهاجرت کرده به فرانسه، اونم رفتم خوندم، اونم رفتم راجبه.
از کجا میشناختن استاد؟
نه من اصلا حیرت میکردم این همه فرصت
دایره باد زنده باد.
من چیزی حدود دو ماه شبان روزی طول کشید تا تونستم جنگ و صلح رو تمام کنم، یعنی روزی 14 ساعت بخون.
واقعا روزی 14 ساعت وقت گذاشتین؟
بله هیچ کار دیگه نمی کردم، فقط اینو تموم کردم. دو ماه طول کشید، 6 ماه طول کشید نقدش رو نوشتم، تلخیصش هم خودش یکی دو ماه.
و ایشون چقدر وقت میذاشت همه این کتابا رو؟
من حیرت میکردم مثلا این همه وقت از کجا میاد.
کتاب مجموعه است از محصولات یک فکر، یک اندیشه، یک ذوق، یک هنر، مجموعه است از یافته های یک یا چند انسان. ما خیلی باید مغتنم بشمریم که از محصول فکر آحاد گوناگون بشر استفاده کنیم. این کاری است که کتاب به ما تقدیم میکند، هدیه میکند. این هدیه کتاب به ماست. لذا کتاب یک پدیده و یک موجود ذی قیمت است. همیشه اینجور بوده است، در آینده هم همینجور خواهد بود. لذاست به کتاب بایستی اهتمام ورزید. اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتابخانی است. در جامعه باید سنت کتابخانی رواج پیدا کند.
وقتمون کمه، با خیلی دوست داریم از شما هم خاطره بشنویم، ولی فرصتمون هم محدوده. به عنوان حالا حسن ختام برنامه‌مون، اگر امروز بخواید در قالب یک تصویر یا یک جمله قصار حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی خامنه ای رو در جایگاه یک فقیه و رهبر سیاسی، بلکه منحصرا به عنوان یک معمار فرهنگی، حالا دوستان من یه واژه‌ای به کار میبرن، استراتژیست کلمات، این فکر میکنم تعبیر خوبی هم سرشن، واژه خلاصه فرهنگی هم داره، بخوایم به عنوان یک معمار ادبی ازشون ترسیم بفرمایید، اون تصویر یا اون جمله چیه؟
بنده سال 1380 و الان دقیقه شده 19 سال پیش از این در مجله ادبیات داستانی که عضو سردبیریش بودم،
85 دیگه
85 میشه، بله، یه یادداشت نوشتم راجع به رهبری که در طول تاریخ این کشور رهبری هنر دوست‌تر و فرهنگ دوست‌تر از رهبر انقلاب، یعنی حضرت آیت الله خامنه‌ای، نداشته و نداره. گفتم که هنرمندان قدر بدانند که در چه زمانه ای دارن زندگی میکنن، در زمانه رهبری که هم رهبر دینی است و هم بالاترین در واقع مقام سیاسی مملکت هست، ولی این همه به هنر و هنرمند داره ارج میگذاره. این قدرشناسی باعث میشه بعدن حسرت نخورن. اون موقع نوشتم یکی از دلایلی که انسان با از دست دادن بعضی افراد حسرت میخوره اینه که در زمان حیات اونها نتوانسته اونها رو درست بشناسه و حقشون رو ادا کنه. گفتم کاش ما از اون کسانی باشیم 19 سال پیش از که در زمان حیات ایشون قدر ایشون رو بدانیم. حالا الحمدلله امیدواریم با توجه به اطلاعاتی که داریم، شنیده های خودمون، فرزند برومند ایشون حضرت آیت الله آقا مجتبی خامنه ای هم عمرشون طولانی باشه، با سلامتی، با صلابت پدر این راه رو ادامه بدن و همچنان اهالی فرهنگ و هنر برخوردار بشن از یک همچین فیض هایی از زمان حیات.
خیلی متشکرم از اینکه در این برنامه و در این گفتگو شرکت فرمودید. مطالب قابل بیان از زبان شما با توجه به کثرت جلساتی که محضر رهبر شهید انقلاب بودید حتما زیاده و فراوان برای شنیدن، اما خب زمان برنامه محدوده، ما به همین میزان هم بسنده میکنیم هم تشکر میکنیم. امیدوارم که با روایت‌های دقیقی که جناب عالی و همه ی همکاران شما میتوانید از این مجموعه ارزشمند نظریات رهبر شهید انقلاب داشته باشید راهگشای همه ما باشه برای رسیدن به قله‌های رفیع پیشرفت. سلامت باشید.
تشکر میکنم.
زنده باشید. متشکرم از همراهی شما با این بخش از برنامه رهنما. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. وقت بخیر و خدا نگهد.
بهتر شهیدم آخر شب فدایی، کربلا نرفته شد کرب و بلایی. بهتر شهیدم آخر شب فدایی، کربلا نرفته شد کرب و بلایی.
بسلی لای بایو یزید
عالم از روح بلند تو شنید، مثلی لا یبایه و مثل یزید، عالم از روح بلند تو شنید،
مثلی لا یبایه و مثل یزید.
از لام و اکبر این ادامه دران سینه ها پر از آه، ولی روی لب ما نصر من الله، ولی روی لب ما نصر من الله.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
آوای ماندگار.
برخی روزها در تقویم ملی کشورمان غرور آفرینند، روزهایی که یادآور دلاوری هایی است که همیشه در یاد ما حک شده و به یادگار باقی خواهد ماند. در این برنامه آوای ماندگار از 20 تیر ماه در تقویم خواهیم گفت. بیستمین روز تابستان 1366 که یادآور دلاورمردی دو سرهنگ شجاع در نیروی هوایی کشور است. با هم صدای هیجان انگیز رو میشنویم از حدود 38 سال پیش. صدای ماندگار که هر ایرانی با شنیدنش به خودش افتخار میکنه. بیستم تیر ماه 1366، رادار زمینی سوباشی همدان ساعت 11 صبح متوجه حضور بمب‌افکن‌های عراقی در آسمان ایران میشه. سرهنگ فرهاد دستنبو، یکی از بهترین متصدیان رادار کشور، هدایت جنگنده F4 یا همون فانتوم ما رو که از پایگاه شکاری دسفول بلند شده به عهده میگیره. و هواپیمای متجاوز یک فروند میراژ با همکاری رادار زمینی سوباشی به فرماندهی سرهنگ دستنبو توسط فانتوم ایرانی با خلبانی سرهنگ رفاهی شکار میشه. در این برنامه صدای غرورآفرین دقایق شکار این دو قهرمان رو خواهید شنید. قبل از شنیدن این صدا باید توضیح بدیم به خاطر استفاده از واژه‌های تخصصی مجبور شدیم در میان این صدا توضیحاتی بدیم. توضیحاتی در شرح روایت یک شکار غرورآفرین. با شما به آسمان ایران 20 تیر ماه 1366 پرواز می‌کنیم.
اینجا جناب سرهنگ دستنبو از خلبان F4 سرهنگ کریم رفاهی میخواد که بگه وضعیت دریافت صداش چطوره. این صدای جناب سرهنگ خلبان کریم رفاهی بود که اعلام میکنه صدای رادار زمینی رو به صورت کامل دریافت میکنه. در این مکالمه جناب سرهنگ دستنبو سمت هواپیمای دشمن رو برای سرهنگ خلبان رفاهی مشخص کرد. رادار زمینی در حال بررسی حرکت هواپیماهای دشمن و اطلاع اون به خلبانه. اینجا در این آرامش جناب سرهنگ دستنبو به خلبان رفاهی میگه که اگه ایشون نتونه این هواپیماها رو فراری بده 4 فروند دیگه از راه میرسه. دوباره جناب سرهنگ دستنبو میخواد که کیفیت صدای دریافتی خلبان رو مشخص کنه تا نکنه در لحظات حساس درگیری خلبان صدای رادار زمینی رو نشنوه. جناب سرهنگ دستنبو نگران میشن چرا که به هر حال هواپیمای ما رو خطراتی تهدید میکنه. خلبان رفاهی موفق نشدن هواپیماهای دشمن رو ببینن. Yeah. باز هم جناب سرهنگ خلبان رفاهی